أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. یکی از برنامه‌های رسمی انبیاء علیه السلام تبشیر و انذار است. بعد از اینکه جریان هلاکت اقوام گذشته را ذکر فرمود، جریان تبشیر را هم طرح می‌کند. به فرمان به اینکه یه عده در اثر تبهکاری و بدهکاری معذب شدند. ولی اگر چون که مردم شهرها و روستاها ایمان بیارند و با تقوا باشند، برکات الهی از آسمان و زمین روی اینها باز خواهد شد. ایمان به اون مسائل اعتقادی برمیگردد. تقوا گذشته از حفظ اون عقاید و بخشای اخلاق و اعمال برمیگردد. کاری که بر مردم عقلن یا نقلن واجب است، انجام او جز ایمان است. کاری که بر مردم عقلن یا نقلن حرام است، ترک اون جز ایمان است. رعایت اصول علمی هم جز مقررات ایمان خواهد بود. این که فرمود ولو آمن اهل القرى یعنی اختصاص به هیچ سرزمینی ندارد. در برخی از ترجمه ها نظیر ترجمه شیخ والاستاد مرحومای الهی قمشه ازمان ولی که اینجا مرحوم فرمودن و از آیون گویا در ترجمه به این صورت آمده است، ترجمه آیه 95 که ایشون در ترجمه مرحوم فرمودن این رنج ها و مهنت ها مال نیاکان ما بود، ما دیگه گرفتار رنج و مهنت نخواهیم شد. در حالی که آیه پیامش این است که قد مست آبا انا زرا و سرا، یعنی اون چه که ما دیدیم یک مقدار رنج بود، یک مقدار گنج، یک مقدار رفاه بود، یک مقدار تختی. این تختی ها و رفاه ها مال گذشتگان ما هم بود، مال ما هم هست. یعنی امر فراطبیعی در کار نیست معاذالله که گاهی وعده باشد گاهی وعید. این جریان روزگار است. همونطوری که انهیه لا حیات دنیا نموت و نهیا، همونطوری که حیات و ممات و قوانین عادی دهره و قوانین عادی طبیعت است، احیا و اماته مبدع غیبی در کار نیست معاذالله که یحیی و یمیت باشد. جریان رفاه و سختی هم این چنین است. قد مست آبا انا زرا و سرا، پس اختصاصی به رنج و مهنت ندارد. هم رنج و مهنت است که زرا او را می فهماند، هم رفاه و آسایش و نعمت است که سرا او را می فهماند. پس این ترجمه مطابق با این متن آیه نیست. مثل بعدی آن است که این اخذ همونطوری که در نوبت قبل گذشت، گاهی اخذ با احترام و محبت است، گاهی اخذ به معنای مؤاخذه و توبیخ. منتها در اخذ با محبت و احترام دو قسم است. یه وقت است که عمل را خدا اخذ می کند، نظیر اون آیه سوره توبه که قبلا گذشت که یه اخذ از طبقات و یقبل توبتن عباده. و مشابه همین تعبیر ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، که صدقات را پیغمبر با احترام اخذ میکند و صدقه را هم صدقه گفتن برای اینکه باعث تصدیق ایمان شخص است. از کجا معلوم بشود این شخص مؤمن است؟ چی ایمان او را تصدیق میکند؟ همین وظیفه مالی را انجام دادن. اینها مصدق سلامت و صحت ایمان شخص است. خب یه وقت است که این عقل به عمل متوجه نیست، متوجه عامل است، یعنی خود شخص رو خدا میگیرد. نظیر قبول، قبول هم دو قسمه. یه وقت خدا عمل رو قبول میکنه، یه وقت است نه عامل رو قبول میکنه. قبول عامل کم است البته، ولی قبول عمل کم نیست. اعمال صالح در عالم زیاده، اما شخص صالح کمه. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید بین عمل و صالحات با از صالحین خیلی فرق است. بعضی هستن کارهای خوب میکنن، کسانی که کارهای خوب میکنن تو عالم کم نیستن جز عمل و صالحات هست. اما کسانی که گوهر ذاتشون صالح باشد بسیار کمن. لذا فرمود به انه فی الاخره لن من الصالح، یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعایش است که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ادعا میکنند من جز صالحینم و این خدا ولی صالحین است و من جز صالحین. خب صالح بودن بسیار کم است. این که اسم فاعل نیست که ما زیاد داشته باشیم، که این صفت مشبهه است، که این صلاح برای اون ملکه است، ثابت است، نهادی است. پس صالح بودن بنای اسم فاعل اونم کم نیست، اما صالح ملکه صفت مشبهه بسیار کمه. خدای سبحان عمل صالح را قبول میکند، اما خود شخص را ممکن هنوز نپذیرد، برای اینکه شخص ممکن است مشکلاتی داشته باشد. درباره قبول هم این چنین است که گاهی خدا عمل را قبول میکند، مثل انما یتقبل الله من المتقین. گاهی خود شخص را قبول میکند، فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفرها زکریا. خب شما در قرآن چند تا آیه دارید که دلالت بکنه میگه خدا فلان شخص را قبول کرده؟ بسیار کم است. گوهر ذات به جایی برسد که قبول حق باشد بده. اخذ هم همینطوره. اخذ گاهی عمل را خدا اخذ میکنه، گاهی عامل با تقوا که جزء صالحین است این مأخوذ خدا، یعنی مجذوب خدا. اگر بعضی اهل معرفت اخذ و معنی جذبه گرفتن، اون مال خواص است. و اگر در جریان یوسف سلام الله علیه اونا این چیزی معنا میکنن که من وجدنا متاعنا عنده اخذناه، از همین قبیل است. در اون آیه که خب آیه ظاهری دارد و یه معنای غیر ظاهری هم دارد، گفتن یک کسی داشت این آیه را تلاوت میشد، من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. خب این معنای ظاهری دارد، این معنی ظاهرش حجت هم هست و داستان هم بر اساس این معنی ظاهری تنظیم شده است، که فرمود ما هر کسی که متاع خودمون را اونجا یافتیم جزاش هم همینه که مؤاخذه میشه. ما چون این سواع ملک را در کالا و بار و متاع برادر یوسف یافتیم، او را گرفتیم. من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. گفتن کسی داشت این آیه را میخوند و یه عارفی داشت رد میشد، وقتی همین آیه را شنید یه سیحه ای زد، بیهوش شد. بعد که بهوش آمد و حالش عادی شد، گفتن چی شد؟ گفت آیه میگوید ارزش هر کسی به چیزی است که در رحل او. ببینید این معنا با اون معنایی که ما میفهمیم خیلی فرق میکنه. خود من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، جزای هر کسی همان است که تو انبانشه، تو همیانشه، تو چمدان و جامدان و ساگشه، که دل آدم ساگ آدمه. من وجد فی رحلهی فهو جزای همون. خب این معنا رو که خواص میفهمه. یا در بحث‌های تینت اشاره شده است که وجود مبارک امام صادق ظاهرا سلام الله علیه می‌فرماید که اگر حسناتی دیگران انجام بدن، اون به حساب اولیای ما. ما در قیامت حسنات از دیگران می‌گیریم، به اولیایمون می‌دیم. وجدنا متاعنا عنده، این مال ماست، در جای دیگه بود ما گرفتیم به اولیا خودمون دادیم. خب این معنا را که نمیشه به طور عادی جز تفسیر حساب کرد و از آیه برداشت کرد. غیر امام که کسی نمیتواند یه همچه برداشت از آیه داشته باشد. این جزء روایات تینت ما. سیئات اولیای ما را از اینها میگیرن، در دیوان و دفتر اعمال دیگران مینویسن. حسنات دشمنان ما را از اونها میگیرن، در دیوان دوستان ما مینویسن. این معنا قابل استنباط از ظاهر آیه که نیست. این جزء روایات تینت است. به هر تقدیر وقتی که فرمود قد مست آبا انا ذرا و سرا، یعنی گذشتگان ما هم رفاه داشتن و رنج، ما هم یه رفاهی داشتیم و رنج، و این جزء روش های طبیعت و دهر، نه امتحانی معاذ الله در کار است، نه مبدع تبشیر و انذاری. پس اون ترجمه مطابق نیست. بله ولی خدا قبول کنند در اون وقت ذات اقدس اله وقتی پیروان خاص که هست موسی را میشمارد، با کمال عظمت از همراهان موسی کریم یاد میکند.
من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل، با عظمت از پیروان و موسی کریم یاد میکنند. اینا جز خواص اهل بهشت میدانه، همراهان هر پیغمبر این طورن دیگه. به اینا جز اوحدی از موحدان دین ابراهیمی بودن که سلط و من الاولین و سلط و من آخرین شامل اونها خواهد بود. اینکه فهمود به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، همین است دیگه، اینه جز اون اهل کتاب هست. و وجود مبارکه مریم را چون مادرش نذر کرده است برای خدمت بیت المقدس و حرم اله خانه خدا، ذات اقدس اله همین را قبول کرد، فتقبلها. این گرچه نسبت به مادر مریم کار مادر است، اما نسبت به مریم خود گوهر مریم است. فتقبلها ربها، یه وقت ما میگیم نذر را قبول کرده، یه وقت میگیم منظور را قبول کرده. سخن از قبول نظر نیست تا جز عمل باشد، که مال عمل مادر مریم است. نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، قبول نظر جز قبول عمل صالح است. قبول منظور، منظور خود گوهر انسان است. آدم یه وقتی نظر میکند گوسفند را ذبح یا شتر را نهر بکند، خدا این نظر را قبول میکند. وگرنه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت و پوست که به طرف خدا صعود نمی کند، که به خدا نمی رسد. که خدا یک گوسفند قبول بکند یعنی چی؟ خدا نظر ناظر را که عمل صالح هست قبول می کند. وگرنه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوا عمل است. انگاه انما یتقبل الله من المتقین. ولی در اینجا نسبت مادر مریم نظر را قبول کرده، نسبت به خود مریم که فهمد و تقبلها ربها به قبول حسنن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکری گلم، این همین است، نسبت به گوهر ذات مریم است. خب اخذم این چنین است، گاهی ذات اقدس اله عمل را اخذ کند، مثل این که فهمد صدقه را قبول میکند، یعنی اون تصدق را قبول میکند. گاهی عامل را اخذ میکند، در هر دو حال به معنی جذبه خواهد بود. اگر عمل را خدا قبول کرد، این عمل عمل ساعد و صالح است که الهی است عدال کلم و طیب، بالاخره سعود بدون جذب که نخواهد شد. خود عمل که خود به خود بالا نمی رود، یه منشأ سعودی می طلبد که جذب یه الهی. الهی است عدال کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه. و اگر شخص را عقد کرده است، باز جاذبه الهی است که شخص را به سمت خود می برد. می شود سبحان الذی اسرا بعبده، هر جا شخص برود یا شی برود بالاخره با جاذبه الهی می رود. نه، منظور است که گوهر ذات را، خود مریم را چرا قبول کرده است؟ برای اینکه گوهر ذات او صالح است و همه اعمال مریم به تبع صلاح گوهر ذات او مقبول خداست. خود مریم عبادت داشت، خدمت بیت داشت، همه این کارها مقبول بود چون گوهر ذات او مقبول بود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این جریان که بین عبادت مردم و نزول برکات، هم از برکت‌های ظاهری و باطنی رابطه است، سخن انبیای قبلی هم بود. هود سلام الله علیه به قومش می‌فرماید در سوره مبارکه هود آیه 52، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. که اگر شما اهل استغفار بودید باران به موقع می آید، به اندازه نیاز شما باران می بارد مانند آن. نظیر تعبیراتی که در سوره مبارکه نوح، وجود مبارکه نوح به قومش فرمود، سوره نوح آیه 10 به بعد این است که نوح به قومش دستور استغفار داد. فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. این از قبل بود، از زمان است نوح بود، این یه اصل کلی. بعد اون دیگه برکات نیست، در اینجا تعبیر برکات نفرمود. قبلا در همین سوره مبارکه اعراف بحث شد به این که اول ما اینها را از راه برهان و حکمت و موعظه راهنمایی کردیم، قبول نکردن. این راه های علمی بود. از راه های عملی یه مقداری اینها رو در بعثا و ذرا در مضیقه قرار دادیم، لعلهم یذرعون، دیدیم متنبه نشدن. بعد اینها رو خواستیم استدراج کنیم، کم کم عذاب بکنیم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا، نعمت های فراوانی بنا دیدیم، در بهبوه شادی بدون ظهور نشانه های عذاب اینها رو مؤاخذه کردیم. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. در اینجا دیگه سخن از برکت نیست، همین است دیگر. در سوره مبارک انعام هم باز قبلا اشاره شد، در اونجا هم دارد به این که ما نعمت ها را بنا دیدیم نه برکت را. اونجا هم سخن از برکت نبود. در سوره مبارک انعام آیه 44 این است: فلما نسوا ما ذکروا به، ما اول اینها رو براهین علمی متذکر کردیم، دیدیم از جهت اندیشه رشدی نکرد، رو مسائل عملی اینها رو آزمودیم، در سختی و تنگنا قرار دادیم بلکه متنبه بشن، دیدیم اثر نکرد. فلولا از جا هم بعثنا تزرعو، چرا خب این فشار آمد اینها تزاری نکردن، نارو نکردن، ما اصلا اینها در فشار قرار دادیم که بگن یا الله و نگفتن. فلولا از جا هم بعثنا تزرعو، این لولا تحزیزیه، چرا نارو نکردن، زاری نکردن. ولیکن قصد قلوبهم و زین لهم شیطان و مکان یعملون، ما حالا که دیدیم نه اینها از راه اندیش و علم رشد میکنن نه از راه عمل متنبه میشون، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. تراسی میشدن. فتح غیر از برکت است. فتح گاهی برای عذاب است، گاهی در جهنم رو باز میکنن، گاهی در بهشت رو باز میکنن. فتح اهم از نعمت و نقمت است. چون که در هنگام نازل شدن باران تند برای هلاکت قوم نوح سلام الله علیه هم به عنوان فتح یاد کرده است. در سوره مبارکه قمر آیه 11 بعد این است: فتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر بعد وهب الله على ذات الواح والدسور تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. فتح غیر از برکت است. تعبیر برکت مخصوص مؤمنین است، چون که در همین جریان نوح سلام الله علیه برکت را به خود نوح و همراهان نوح اسناد می‌دهد و هرگز برای قومش برکت یاد نمی‌کند. در سوره مبارکه هود از جریان حضرت نوح به این صورت یاد می‌کند، آیه 48 و بعد سوره هود این است: قیل یا نوح بت به سلام مننا و برکات علیک و علی امم ممن معک. فهمود حالا که این طوفان تمام شد، ما دستور دادیم یا ارزو بلعی ما اکب یا سماو اقلعی و دیگه حالا باراش باران استاد، زمین هم از جوشش استاد و قضی الان و سرد الجودی، از اون به بعد برکت های فراوانی هم با شما میدیم. لیله یا نوحه بت به سلام مننا، در این طوفان مهلک تو با همراهان سالمین. یک، وقتی هم که پایین آمدید برکاتی هست. دو، اما برای مبو مؤمنین برکت هست، نسبت به دیگران دیگه برکت نیست. شما که وارد سرزمین شدید بالاخره یه همراهان شما هستن، به شما ایمان آوردن، از برکات برخوردارن. یه عده دیگری هم بالاخره پیدا میشن که اهل ایمان نیستن، اونم در کنار سفره شما نشستن، ولی اونها آینده نزدیک یا دور دوباره به عذاب میشن. ویله یا نوح بیت به سلام مننا و برکاتن علیکه و علا امم ممن معک، اما و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. تو و همراهانت برکت دارید. ادی دیگه هم تعبیر عوض شد، هم اعراب عوض شد، هم لحن عوض شد. فهمود ادی هم بالاخره در کنار سفره ما نشستن بعد معذب میشن. و اممون، این اممون غیر از این اممیست که با تو هستن. و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. چون که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم برای برکت سرزمین مکه وقتی دعا کرد عرض کرده این که این سرزمین را پر برکت قرار بدید، خدای سبحان دعای او را مستجاب کرد، او را بلد امین کرد، سرزمین را پر برکت کرد. فرمود یه دیگه هستن که ما اونها را نعمت بدهیم، ثم نظرهم الى عذاب الیم. یعنی مؤمنینی که در مکه زندگی دارن، حسنات دنیا و آخرت دارن. غیر مؤمن اگر به اون سرزمین راه پیدا کند، از برکت ظاهری برخوردار است، ثم نظرهم الى عذاب الیم. خب پس این که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اصل کلی و برکت بودن غیر از اصل نعمت داشتن است. اگر هنگام نازل شدن نعمت انسان مبدا فقیر بفهمد کیه، بداند طرف خدا، دیگر نگوید ما خودمون زحمت کشیدیم و کسب کردیم. این فکر قارونی است که بگوید انما اوتیت و علم عندي. هر وقت در هر مرحله انسان گفت من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، این یک معمم قارونی. اگر یک پیشوری، یک دامداری، یک تاجری، یک کشاورزی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، یک پیشور یا دامدار یا تاجر یا باغدار قارونی. خلاصه هر کی بگوید انما اوتیت و علی علم عندي، و هر کس برابر آیه سوره ابراهیم بیندیشد که ما بکن من نعمت فمن الله، این اهل تقوی. خب خیلی ها رفتن دنبال نعمت و گیرشون نیامده. اگر هنگام نزول نعمت، چه علم چه غیر علم، انسان معتقد باشد، بداند که از مبدأ الهی است، این یک، به جا مصرف کند. دو، بعد از صرف هم شاکر باشد در یافت و در صرف. سه، چنین کسی اهل برکته. اینو میگم برکت. برکت اونه که بهمونه دیگه. خب لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. البته این درباره جامعه هست و درباره ملت هست و کشور هست و امثال ذلک. درباره فرد یا در قرآن کریم نیست، یا فعلا به ذهن ما نیست که هر فردی هم این چنین باشد. درباره یک ملت اگر که اون که به طرف صلاح و تقوا حرکت کند، یقینا خدا برکات آسمان زمین را نازل میکند. این وعده الهی است، برابر این آیه 96 سوره اعراف و آیات دیگر که بلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. و خدا هم لا یخلف الميعاد. درباره قوم و ملت و جامعه هم اگر یک جامعه یک ملتی به طرف فساد برود، اون هم از آیاتی می شود استفاده کرد که ذات اقدس اله اونها را مؤاخذه می کند. بلاشن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. این دو. درباره فرد، هر کسی، هر شخصی مؤمن باشد، با تقوا باشد، هرگز در کارها نمی ماند. برابر وعده در سوره طلاق داده شد که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نیست. هیچ مؤمن با تقوایی نمیماند در روز قیامت. بیش از که با تقوا باشد. نیست. چهارمی رو ما دلیل نداریم. و این است که اگه یک فردی بی تقوا بود، ممکن است خدا او رو بگیرد، ممکن است نگیرد. چون فرمود ما اصابکم من سیئه فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. اینو در یک از این حوامیم فرمود. فرمود خدا از بسیار از کارها در دنیا عفو میکنه. لذا درباره فرد ما همچه قرآن قطعی داشته باشیم نظیر اون سه مسئله یه هم چیزی نیست، یا ما ذهنمون نیست که درباره فردم خدا تهدید بکند. اون من اعرض ان ذکری فان له معیشه زنکا، منش فقر نیست. این همیشه در فشاره، فشار است نه فقر. اون اصل کلی است، یعنی کسی که از خدا فاصله گرفته یقینا در زحمت است، اما فقر نیست. او از زیادی مال در زحمت است، شب خوابش نمیبره چگونه مالش حفظ بکنه. این بیچاره با قرص میخوابد، بین دو فشار گیره، حفظ موجود، طلب مفقود. این بین این دو جدار در فشاره و هنگام مرگ هم همین ها باعث فشار او هستن. این دو لبه دیوار فشار میده. یه آدم مغرض از ذکر الله در دو زحمت، اینا رو که داره چی رو حفظ بکنه، یک، اونایی که نداره چی رو فراهم بکنه، دو، بین حفظ الموجود و طلب المفقود در فشار. مگر او سیر میشه؟ در روایات ما هست که اگر کسی اعراض از ذکر خدا کرد، همین که صبح تر از بستر برداشت بیدار شد، بین عینیه او خدا فقر می نویسد. این هر چی می بینه فقر می بینه. یه تابلوی بزرگ نشانه فقر می بینه. چه کنم؟ این روح جدایی در او هست. خب بنابراین این چهارمی تهدید به فقر نشد، گاهی هم بر اساس و یعفو عن کثیر نگیرد. اما درباره اون چی که در بحث دیروز اشاره شده، درباره دستبوسی، دستبوسی اگر بر اساس محبت باشد که خارج از بحث است، اون رأسا از بحث بیرون است. بر اساس تعظیم و تکریم طرف که با ذلت و خاری بوسنده همراه است محل بحث است، مگر اون که رأسا از بحث خارج است. این یک. دوم اونجایی که پیغمبر دست میبوسید که ما نمیبوسیم، او دست کارگر رو پوسید برای دو دلیل، یکی که کار را تشویق کنند به مردم رو کار، یکی این کسی عقب افتاده جامعه است این رو بالا بیاره. اونی که پیغمبر کرد که ما نمی کنیم. حالا اگه بنا شد دست زید و عمرو ببوسیم، چرا دست خودمون رو نبوسیم؟ اگر بنا شد دادن دست زید ببوسه، خب راهی به ما نشون دادن که این دست رو ببر به سوی الله. یک قنوت سنتی نخون، یک قنوت عادی. چیوری وقتی که مشکل شد، حالا گفتم خدا اینا کرده فرون عزیزتون به بیماری سرطان مبتلا، چیور ما از خدا دست دراز بخویم؟ بخویم همیشه اونجور بخواهیم. اون حال اگر برای کسی پیش بیاید، کفا بذالک فخرا، اون دست نامید بر نمیگردد. خب ائمه اون دست رو به سر میذاشتن، به صورت میکشیدن، میبویدن، میبوسیدن. خب اگه کسی بتونه با خدای خودش یه همچه رابطه برقرار کنه، چرا این رابطه برقرار نکنیم؟ حالا این روایت نورانی رو در پایان بحث بخویم، حالا که فردا تعطیل هست. در کتاب شریف تحف العقول در ضمن روایاتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است، ابن سکیت به عرض امام هشتم سلام الله علیه میرسند که مر حجت علی الخلق الیوم. خب امروز مدعیان خیلی هست، مدعیان امامت خیلی هست، مدعیان خلافت خیلی هست. ما از چرا بفهمیم چیز مبتن کیست؟ فقال علیه السلام العقل یعرف به صادق علی الله یصدقه و الکاذب علی الله یکذبه. فقال ابن سکیت هذا والله هو الجواب. که این علاهده باید بحث بشود درباره حجت عقل که آیا سراج از سراط است، که انشاءالله بحث باید شد. بعد تمود وقال علیه السلام لا یقبل الرجل ید الرجل، کسی دست کسی رو نبوسه. هن قبلت یدهی کسلات له، مثل که دارید او رو میفرستی. خب چرا خودت کوچیک میکنی؟ میخوای او رو احترام بکنی، حرفش رو گوش بده، دستورش رو اطاعت کن. حالا چرا خودت کوچیک میکنی؟ او رو راهی داره برای بزرگ کردن، کاری بکنیم که او بزرگ بشود، ما کوچیک نشویم. اگر خیلی اصرار داری دست ببوسی، خب دست خودت رو ببوس. البته این جزء عموماتی است، جزء اطلاقاتی است، نظیر سایر عمها، سایر اطلاقها که قابل تخصیص است، این چه نیست قابل تخصیص نباشد. ولی سعی بر عزت مؤمن است. تمام دستورات برای این است که دیگری اگر عزت، خب شما هم عزیزی، نه بگذار کسی دست شما رو ببوسد، نه دست کسی رو ببوس. حالا الا ما خرج به دلیل. پس بوسیدن محبت حساب جدایی دارد. اونگاه فرمود قبلت الام علی الفم و قبلت الاخت علی الخد و قبلت الامام بین عینیه. اونجا که جای سجده است ببوس، نه اونجا که جای تطهیر است ترونی میبوسی. و قبلت الامام بین عینی. خب البته همه این عمومات و همه این اطلاقات نظیر عمومات دیگر، نظیر اطلاقات دیگر قابل تخصیص هست، ولی منظور آن است که ما موظفیم کسی را تعظیم بکنیم که با عظمت ما هم هماهنگ باشد. یه روایتی برام کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی نقل کرده است که یا تقدس اله مؤمن را آزاد گذاشته، تفوز الیه الی المؤمن امورهو کلها ولم یفوز الیه ان یزل نفسه. خدا اجازه نداده که مؤمن خودش کوچک و خار و فرومایه بکند. ما مسلط بر جانیم یک، مسلط بر مالیم دو، ولی مسلط بر این سلطه ایم، بر این سلطنت هم مسلطیم که رو پایین بیاریم یا نه؟ ما اگر مسلط بر این سلطنت بودیم که میتونستیم در هر راهی خواستیم اسراف تبذیر بکنیم. این تسلیط، تسلیط الهی است. او به ما گفت این کار رو بکن، اما آبرو رو که بر اختیار ما نداشت. یعنی مؤمن حق دارد هر کار بکند و رو خودش سبک بکند. ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. خدا اجازه نداد که مؤمن کاری بکند که برای که دیگری بزرگ بشه خودش بس بکنه. خود چرا خودت بس میکنی؟ ان الله سبحانه و تعالی حفظ للمؤمن اموره كلها ولم يحفظ اليه ان يذل نفسه. خودت رو کوچیک نکن، کاری بکن هم بزرگ باشی هم دیگری رو بزرگ کنی.
والحمد لله رب العالمين.